بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. محکم در مقابل متشابه قرار گرفت، تأویل در این آیه مقابلی ندارد. اون چی که تا کنون از معنای محکم گذشت این است که آیاتی محکمند که در دلالتشون بر معنا خفایی نباشد و معنای اونها هم فتنه برانگیز نباشد و قلب در باره معانی اون معنا و پذیرش اون معنا بیارمد و آرام باشد. این می شود محکم. متشابه اون آیه است که لفظ در معنا ظهور دارد، معنای آیه معلوم هست، اما معنایی نیست که دل را آرام کند و معنایی نیست که نشود از او بهره سوء برد و زمینه فتنه و اضلال را فراهم نکرد. متشابه طبعا این چنین است. پس محکم آن و متشابه این. وقتی محکم و متشابه معلوم شدن، رابطه محکم و متشابه هم مشخص می شود. رابطه محکم و متشابه این نیست که محکم به منزله قرینه برای ذل قرینه باشد که معنا قرینه معینه باشد، مثلا که این لفظ در کدام معنا استعمال شد، بلکه محکم اون معنا را سامان میبخشد که از اضطراب و زمینه برای فتنه بودن بیرون بیاد. مثلا آیه ای که دارد ان ربک لبالمرصاد، این نه لفظش مجمل است نه معناش مجمل، به خوبی دلالت میکند که خدا در کمین است، اما عقل نمیپذیرد که خدای سبحانی که موجود منزه و مجرد محض است و مبرای از جسم و ماده و امثال ذالک است، کمین باشد، در جایی قرار بگیرد. اونگاه آیات محکمات این معنای آیه ان ربک لبالمرصاد را توجیه میکنند که این صفت فعل خداست نه صفت ذات خدا. وقتی صفت فعل خدا بود، ممکن است فعل خدا در جای معین ظهور کند، مظاهر فعلی خدا در جای معین مستقر بشوند و مانند آن، یا اگر سخن از آمدن رب است جا ربک و مانند آن، به کمک آیات دیگری که می فرماید خدا منزه از حرکت است، مبرای از رفت و آمده است، مشخص می شود که این ظهور فعلی حق است و فعل حق در جایی ظهور می کند و این ظهور فعل را مجیء می نامند و مانند آن. پس متشابه آیه است که معنای روشنی دارد، منتها معناش مایه اضطراب دل است نه آرامش دل. محکم آیه است که معنای روشنی دارد و معنای او ثابت است و طمأنینه دارد و دلها را هم آرام می کند. اون معانی ناآرام به وسیله معانی محکم آرام رام می شوند، آرام می شوند. قهرن هم محکم معناش روشن خواهد شد، هم متشابه و هم این که محکمات ام الکتاب هم روشن می شود. نه تنها محکم یعنی اون مبانی اولیه تدوین قرآن، اون مبانی که معارف قرآنی از اون مبانی استفاده کرده است، تنها اون نیست. کار محکمات روشنگری متشابهات است. از اینجا چند امر بیان خواهد شد. یکی این که خدا فرمود قرآن تبیان کل شیء است، همه معارف و احکام را بیان میکند، قهرن باید بیان به نفسه باشد تا مبین غیر باشد. اگر قرآن خود بیان نباشد هرگز مبین نیست، و اگر خود مطمئن و ثابت و آرام نباشد هرگز آرام بخش نیست. پس قرآن تبیان کل شیء است و قبل از اینکه اشیاء دیگر را تبیان کند بیان به نفس خواهد بود، و قبل از اینکه دلها را آرام کند خود باید یک معنای آرام و ثابت و مطمئنی داشته باشد. این وقتی است که بشود متشابهات را به محکمات ارجاع داد و محکمات را مفسر متشابهات قرار داد، و از اینجا معنای ان القرآن یفسر بعضه بعضا ظهور خواهد کرد. این که محکمات ام الکتابند و متشابهات از این ام اصل نشأت گرفتن و به این ام اصل برمی گردن، معلوم می شود که القرآن یفسر بعضه بعضا، اونگاه قرآن ینطق بعضه به بعض یا یصدق بعضه بعضا، که این تعبیر گوناگون تصدیق نسخ که در روایات آمده است ریشه قرآنیش می تواند همین مسئله هنو ام الکتاب باشد. گرچه ام الکتاب نسبت به متشابهات مصدق است و ناطق است و مفسر، ولی خود محکمات هم بعضها نسبت به بعضی همچه تبیینی دارن. متشابهات از اون جهت که خودشون معنای آرامی ندارن، اون توان را ندارن که یکدیگر را آرام کنن، مگر اینکه از جمع متشابهات یک ناآرامی مشخصی به دست بیاید. ولی محکمات چون هر کدام به نوبه خود آرام و مطمئنن، می توانن دیگری را مطمئن تر و آرام تر کنن. این طمأنینه‌ای که در آیات محکمات هست یکسان نیست. بعضی از آیات محکم ترن مطمئن ترن، بعضی از آیات محکم و مطمئنن. پس هم مسئله تبیان بودن، هم مسئله تفسیر بعض حال بعض، و هم مسئله این که محکمات ام الکتابن روشن خواهد شد. خب اون کسی که زیغ است، او قرآن را به صورت کلام عادی در آورد و از او سو استفاده کرد، نه اینکه قرآن وسیله فتنه شده باشد برای او. آیات متشابه قبل از اینکه به محکم برگردد با وضع خودش موجود باشد زمینه فتنه است، نظیر ان ربک لمرساد یا جا ربک. اما اون که تحریف میکند یحرفون الکلمه عن مواضعه، از آیات محکم میکاهد یا آیات محکم را به رأی خود تفسیر میکند، اون مسئله دیگه است. اون با کلام آدمیان فتنه کرد، یعنی قرآن را اول به صورت کلام عادی در آورد بعد زمینه فتنه فراهم کرد. اما آیه مبارکی که محل بحث است میگوید خود متشابه زمینه فتنه را دارد. متشابه منهای محکم زمینه فتنه است، بدون اینکه چیزی بر او بیفزایند یا چیزی از او بکاهند. خود جاء ربک، خود الرحمن و علی العرش استوا، خود ید الله، خود وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، این گونه از آیات قبل از اینکه به محکمات برگردد میتواند زمینه برای فتنه باشد. اما اونا که تفسیر به رأی میکنن، اونها فتنه را بر قرآن تحمیل کردن، نه اینکه آیه فتنه انگیز باشد. مطلع بعدی آن است که این که گفته شد و ما یعلم تأویله الا الله، یا من الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. تأویل متشابه چیست؟ محکم معناش روشن شد، متشابه روشن شد. کیفیت رجوع متشابه به محکم و کیفیت سرپرستی و امیت محکم نسبت به متشابه تا حدود روشن شد. اما تعویل چیست؟ بر اساس اینکه قرآن کریم یفسر بعضه بعضا، ملاحظه فرمودید موارد فراوانی کلمه تعویل بکار رفت، در حدود 16 مورد مثلا. بررسی معنای تعویل در این موارد 16 گانه روشن میکند که تعویل قرآن چیست. اگر معلوم شد که التعویل ما هوه، روشن میشود که چرا علم تعویل پیش خدا و راسخین در علم است. همونطوری که وجوه فراوانی در تفسیر محکم و متشابه گفته شد که محکم چیست و متشابه چیست، وجوه فراوانی هم درباره تأویل گفته شد که تأویل چیست. وجه اول که بین قدما رواج داشت، تأویل رو همون تفسیر می دانستن، می گفتن به این که تأویل قرآن تفسیر قرآن است. و ما یعلمو تأویله الا الله و راسخون، یعنی تفسیر قرآن را جز خدا و راسخین نمی دانن. و ابن عباس می گفت من تأویل قرآن را می دانم و من جز راسخینم. منظورشون از تأویل همون تفسیر بود. این قول اول. قول دوم آن است که تأویل قرآن تفسیر ظاهر نیست، بلکه معنای خلاف ظاهر آیه است که نمیتوان اون معنا را از ظاهر آیه استنباط کرد. این معنا پیش متأخران رواج دارد که میگن آیه را تأویل برده است، یعنی بر معنای خلاف ظاهر حمل کرده است. این قول دوم. قول سوم آن است که تأویل قرآن همون معانی لفظی قرآن است، مخالف ظاهر هم نیست، منتها اون معانی بعضی ظاهرن بعضی دقیقن بعضی ادقن و امثال ذلک. اون معارف بعضی روشنن بعضی روشنتر، بعضی مخفین بعضی مخفیتر، و لفظ تابع دلالتی بر اونها را دارد که اگر لفظ را بر اونها حمل کردیم کسی نمیگوید این خلاف ظاهر است، متنبه میشود میگوید آری این معنا را هم میشود از این لفظ استفاده کرد، تابع این معنا را هم دارد. خلاف ظاهر نیست تا کسی بگوید بی قرینه از او فهمیده نمی شود، منتها معنای دقیق این کلمه است. بعد از تنبه مخاطب می فهمد که اون معنا را می توان روی این لفظ بار کرد و لفظ تا به اون معنا را دارد، منتها در نظر ابتدایی درک نمی شود، با تدبر درک می شود. جامع این سه قول این است که تأویل همون تفسیر است، یعنی از حیطه الفاظ و مفاهیم و معانی بیرون نیست، یا همین معنای ظاهری است که قول اول است، یا معنا و مفهوم خلاف ظاهر است که قول دوم است، یا معنا و مفهوم خلاف ظاهر نیست ولی دقیق است و با تدبر و دقت باید از لفظ استفاده شد که قول سوم است. جامعه این سه قول این است که تأویل همون تفسیر است که از حیطه لفظ و مفهوم و معنا بیرون نیست، حالا یا خلاف ظاهر یا وفاق ظاهر، یا دقیق یا ادق. قول چهارم که مقابل این سه قول است این است که تأویل از سنخ تفسیر نیست، مقابل تفسیر است و کاری با لفظ و مفهوم و معنا و دلالت و امثال ذلک ندارد. هرگز لفظ بر او حمل نمی شود تا موافق ظاهر یا مخالف ظاهر باشد، بلکه تأویل قرآن ناظر به اون مصادیق آیات و کلمات قرآنی است، نه کار به معانی و مفهوم داشته باشد. مصداق را هرگز از لفظ استفاده نمی کنند، چون لفظ با مستعمل و فی خود که معناست در ارتباط است، نه با منطبق و علی. و برای کل قرآن هم میگویند تأویل هست و این تأویل اختصاصی به متشابه ندارد. منتها چون قرآن بخش از اونها مربوط به معارف و عقاید است، مربوط به توحید است، بخش از اونها مربوط به نبوت و رسالت و وحی است، بخش هم مربوط به معاد و جریان قیامت است، بخش هم مربوط به قصص انبیا و امم گذشته است و بخش هم مربوط به ملاهم آینده است و بخش هم مربوط به احکام و اوامر و نواهی است، تعبیر هر کدام مناسب با خود اونهاست. آیاتی که ناظر به ذات اقدس اله و اوصاف الهی است، تعویلش همون ذات حق و اوصاف حق است. آیات مربوط به قیامت، تعویلش خود قیامت و مواقف قیامت است. آیات مربوط به وحی و رسالت و نبوت و ولایت و فرشته ها و امثال ذلک، تعویلش همون مصادیق غیبی هست. آیات مربوط به اوامر و نواهی، تعبیرش همون مصالح و مفاسدی هستند که زیربنای این امر و نهی را فراهم میکنند. آیات مربوط به قصص گذشتگان، تعبیرش همون جریانهایی است که واقع شده است. آیات مربوط به ملاهم پیشگویی‌های قرآن کریم، تعبیرش همون حوادث و رخدادهایی است که بعداً اتفاق میافتد. پس تأویل از سنخ لفظ و مفهوم و معنا نیست، از سنخ وجود خارجی است. اولا اینکه از تأویلو ما هوه و برای کل قرآن تأویل است، از تأویلو کم هوه که آیا برای خصوص محکم است یا برای متشابه، میگن نه تأویل برای کل قرآن است. و اینکه تأویل هر آیه مصداق خارجی یا مبنای خارجی مناسب با همون آیه است که نمونهاش در این 5-6 قسم یاد شده است. این قول چهارم کاملا مقابل با اقوال سوانه است، زیرا جامع اون سه قول این بود که تأویل همون تفسیر است و این قول چهارم میگه تأویل اون وجود خارجی است، اصلا کاری با لفظ و مفهوم ندارد. قول پنجم مبنای سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون با نقد این اقوال چهارگانه، با استمداد از اصل کلی القرآن یفسر و بعضه بعضا، برای تعویل یه معنای جدیدی دارن. میفرمان به این که منظور از تعویل اون قول اول نیست، زیرا ظاهر آیه این است که تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند یا جز خدا و راسخین در علم کسی نمی داند. اگر منظور قرآن از تأویل همون تفسیر باشد، چون همه قرآن تأویل دارد طبق شواهد گذشته، این یک، و قدر متیقن برای متشابهات تأویل هست بدون تردید، این دو. خب اگر تأویل قرآن را جز خدا و راسخین کسی نمی دانند، تأویلم به معنای تفسیر شد، چگونه خداوند می فرماد من این قرآن را برای هدایت همه شما فرستادم، در حالی که تفسیر قرآن را مردم نمی فهمند یا لااقل تفسیر بخش از قرآن را اصلا مردم نمی فهمند. این که فرمود این قرآن هدن لناس است، با اینکه ناس یا اصلا تفسیر قرآن را نمیفهمند، برابر اینکه تأویل بار کل قرآن باشد و تأویل همون تفسیر باشد، یا تفسیر بخشی از اونها که مربوط به مشابهات است نمیفهمند، چگونه خدا فرمود این قرآن هدن لناس است؟ هذا اولا. و چگونه خداوند ما را به تدبر در کل قرآن دعوت کرده است، فرمود کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته انسانیا. اگر چیزی مفهوم کسی نیست، او مأمور به تدبر نخواهد بود. ثالثاً قرآن فرمود به این که اگر این کتاب من عند غیر الله بود، حتما ناهماهنگی در آیاتش پیدا می شد. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. در این آیه سوره نساء می فرماید شما بررسی کنید برای اینکه بفهمید کلام الله است یا کلام الخلق، ببینید اگر هیچ تناقضی، اختلافی، تخلفی در صدر و ساقی آیات نبود و صور نبود، بفهمید کلام الله است. خب اگر قرآن برای مردم معلوم نیست یا بخشی از قرآن دلالتش و تفسیرش برای مردم معلوم نیست، اونا از کجا بفهمن که این آیات با هم مناقض است یا مناقض نیست؟ اون که نمیفهمد که. اگر منظور از این تأویل همون تفسیر باشد و چون کل قرآن تأویل دارد، توده مردم نمیفهمند تا ببینن که مناقض دارد یا ندارد. یا اگر تأویل مخصوص متشابهات باشد، اونا معنای متشابهات را نمیفهمند تا با معانی سایر آیات بسنجند ببینن اختلاف دارن یا اختلاف ندارن. هذا ثالثا. و اشکال رابع این است که قرآن کریم تحدی کرده است، فرمود اگر توانستید مثل این قرآن، نشد 10 سوره، نشد 1 سوره مثل این بیارید. خب هر سورهی بالاخره چند تا آیه متشابه دارد. مرحوم ابن شهرآشوب مازندران رضوان الله علیه کتابی نوشته به نام متشابهات القرآن، این کل متشابهات قرآن رو جمع آوری کرده. البته استقصای تام نیست که متشابهات همین مقدار است یا نه، و این چنین هم نیست که هرچرا این بزرگ و متشابه دانست متشابه باشد، ولی بالاخره شما یک کتاب تام را از سوره مبارکه بقره تا آخر قرآن را ببینید، ایشون بررسی کرده متشابهات کل قرآن را جمع آوری کرده. خب اگر کسی خواست یک سوره مثل از سور قرآن بیاورد، نوع این سور متشابهات داره. این آقا که معنی متشابه را نمیفهمد تا با مبارزه برخیزد که، پس چه تحدی؟ کل این نقدهای چهارگانه با این وضع تو المیزان نیست. بعضی از این نقدها مالی بزرگوار است، ولی می شود اشکالاتی نظیر این اشکالات چهارگانه و بیش از این بر قول اول وارد کرد. اگر منظور از تأویل تفسیر باشد و تأویل را هم جز خدا و راسخین نمی دانن، این اشکالات چهارگانه و مشابه این وارد است که ایشون به یکی دو تا از این اشکالات اشاره کردن. روی همین اسلوب معلوم می شود قول دوم هم صحیح نیست، زیرا قول دوم این است که تأویل قرآن همون تفسیر است، منتها تفسیر به خلاف ظاهر. خب اگر تأویل همون تفسیر به خلاف ظاهر است و تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند و راسخین در علم به تعلیم الهی تأویل قرآن را می دانند، خب قرآن هم تأویلی دارد. ممکن است خصم بگوید تأویل های آیات با هم ناهماهنگ است و تأویل قرآن با تنزیل قرآن هم ناهماهنگ است و این اختلاف دارد و معلوم می شود معاذ الله کلام الله نیست. من اگر می فهمیدم تأویل قرآن چیست باز می کردم، ولی متاسفانه دسترسی ندارم بفهمم تأویل قرآن چیست. شما هم مدعی هستید که قرآن کتابی است منسجم و هیچ اختلافی درش نیست، تعبیرها با هم می سازد، تفسیرها با هم می سازد، تعبیرها با تفسیر می سازد. لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا. اونگاه ما هر جا بخوام اشکال بکنیم، شما فورا این رو برخلاف ظاهر حل می کنید و تناقض حل می کنید، چون تعبیر یعنی تفسیر و حمله برخلاف ظاهر، و این حمله برخلاف ظاهر هم کلیدش به دست خود شماست. بعدم می گویید این کتاب با هم اختلاف ندارن. تا ما میریم یه جا اشکال بکنیم، اون آیه را برخلاف ظاهر حل میکنید و اشکال حل میکنید و کلید حمله برخلاف ظاهر هم به دست شما و راسخین در علم است. این چه تحدی شد؟ شما میگویید قرآن با هم اختلاف ندارن. ما تا یه آیه رو اشکال میکنیم که با آیات دیگر مخالف است، فوراً میرید این آیه رو تحویل میکنید به خلاف ظاهر و کلید حمله برخلاف ظاهر هم به دست خود شماست. در حالی که آیه سوره نساء میگوید به این که کلید دست خود شماست، شما کل قرآن را اگر درس بخوانید میفهمید و راهش برای همه باز است. هر کسی از هر دیاری میتواند بیاید چندین سال درس بخواند و قرآن یاد بگیرد، اونگاه اظهار نظر کند که آیاتش با هم منسجمن یا مختلف. لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. معلوم شد کلید فهم به دست همه است، نه اینکه تعویل یعنی حمل بر خلاف ظاهر و کلیدش هم به دست شما باشد. بعدم بگوید این آیات ما هیچ ناهمانگی بنشینید، یا از این طرف هم تحدی کنید. خب اگر تحدی کنیم باید ما ظاهر و غیر ظاهر را بدانیم. ما یه آیه مثل آیه شما میخوام بیاریم، بعد شما بگید که منظور این آیه و معنی ظاهری نیست، خلاف ظاهر مراد است و خلاف ظاهر شما نمیدونید. بعدم میگوید بذ مبارزه کنید. این چه تحدی است؟ چه مبارز طلب کردن است؟ قول سوم هم تام نیست، برای اینکه قول سوم این بود که تأویل قرآن همون تفسیر به معانی دقیق است که لفظ تا به حمله بر اون معانی رو دارد، منتها دقیق است و همه اون معانی هم ممکن است از لفظ اراده شده باشد، یا ارزن اراده شد گرچه معانی طولی است، بنابراین که استعمال لفظ در اصل از معنا محذور نداشته باشد، یا طولن اراده شد بنابراین که استعمال لفظ در اصل از معنا محذور داشته باشد. علی حال همه اون معانی مراد است. این معنای سوم تأویل گرچه بعضی از اون اشکالات قول اول و دوم را ندارد، اما اون حرمتی که خدا برای تأویل قائل شد، گفت تأویل قرآن پیش خدا و راسخان در علم است و است امیر سلام الله علیه ما راسخ در علمیم، که خلاصه ادرت طاهره علیه السلام یا کسانی که شاگردان مخصوصی اینا هستن از تأویل قرآن باخبرن. اگر منظور از تأویل یعنی معانی دقیق، خب معانی دقیق را خیلی ها می فهمن. هر کس زحمت بکشد در علم تلاش و کوشش بکند، محقق در علم باشد ولو متحقق نباشد، این میتواند اون معانی دقیق را بفهمد. خب مگر نبودن یا نیستن کسانی که معانی دقیق آیه را میفهمند ولی اهل عمل نیستن؟ در حالی که خدا میفهمد تعبیر قرآن را فقط خدا و راسخین میدونن، و اونهایی که اهل عمل نیستن که یقینا راسخ در علم نیستن، چون راسخ در علم معنا شد من برت یمینه شد، من عف بطنه شد و امثال ذلک. پس تعبیر در قرآن معانی لطیف، معانی دقیق، مفاهیم ظریف نیست که قابل فهم باشد. این هم اشکال بر قول سوم. اما قول چهارم که فرمود تعبیر قرآن از سنخ تفسیر نیست، تفسیر کاملا مقابل تعبیر است، تأویل کاملا رو در روی تفسیر است. تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن، که با الفاظ سر و کار دارد، با مفاهیم و معانی در ارتباط است، ولی تأویل سنخش با سنخ تفسیر فرق میکند. تأویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم معنا نیست. یعنی این چنین نیست که ما اگر این آیه را به بحث بکنیم 40 سال یا 4000 سال روی این آیه کار بکنیم، بتوانیم با وجوه و کنایات و استعارات و مجازات و الفاظ و انهای دلالت اون تعبیر از آیه بتونیم در بیاریم. تعبیر قرآن به منزله تعبیر رؤیاست. تعبیر خواب را هرگز از مدالیل لفظی خواب نمیشد استفاده کرد. یعنی اون که میگوید اینی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف، انسان هزارها سالم زحمت بکشد از این سبع بقره ممکن است انهای بقره، اطلاق بقره، اقسام به مفاهیمی که از این کلمه به دست میاد نصیبش بشود، اما از 7 بقره به 7 سال قحطی یا 7 سال سرسبزی که نمیشود پی برد، که اونو که نمیشود از این لفظ بدر آورد. که یا من دیدم که طیر پرندگان از طبق نانی که بر بالای سر من است نان میگیرن، هرچه انسان در این کلمه جستجو کند معنای اعدام در نمیاد. تعبیر خواب را باید معبر از این صورتی را که این نائم برای او گزارش میدهد، معبر از این لفظ و مفهوم و معنا از همه اینها سفر کند تا به اون ریشه برسد. وقتی عبور کرد تعبیر خواب را بازگو می کند. اون چه که واقع شده است و این شخص دید، یا واقع می شود و این شخص دید، اون وجود خارجی است، اون را هرگز از این لفظ نمی شود فهمید. تعبیر رؤیا غیر از تفسیر رؤیاست. قرآن تأویلی دارد. تأویل اونطوری که در این موارد 16 گانه که مثلا استعمال شده است، سنخش سنخ تعبیر است. وقتی که 3 مورد را اون خضر سلام الله علیه به موسی علیه السلام گفت این تأویل است، نه یعنی شما اگر این لفظ را کند و کاو کنید اون معنا نصیبتون می شود، این چنین نیست. بلکه این لفظ با این مفهوم با این معنا همه و همه سرپل است، باید این را کلن رها بکنید، عبور کنید، سفر کنید تا به یک اصل برسید که اون بشود تأویل مالم تستته. پس تأویل یک وجود خارجی است. منتها قول چهارم این بود که تأویل وجود خارجی است، این سخن حق است. و قول چهارم هم این بود که نه تنها برای متشابهات تأویل است، برای کل قرآن تأویل است، این هم حق است. منتها هر وجود خارجی را تأویل نمیگن. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان تعالی کل قرآن تأویل دارد، چه اینکه قائل به قول چهارم پذیرفت، ولی فرمود این تأویل اونقدر حرمت دارد که فقط خدا میداند و راسخانه در علم. خب اگر تأویل قرآن اون مصادیق خارجی باشد، مصادیق خارجیه قصص و حکایات انبیا و امم گذشته را که همه فهمیدن، چون اگر تأویل یعنی اون مصادیق خارجی، مصادیق خارجی قصص انبیا را که همه فهمیدن، خود امتها که حضور داشتن فهمیدن، و تأویل اون آیاتی که به عنوان پیشگویی و پیشبینی و ملاحم به شمار می آید وقتی هم که واقع شده است همه می بینن، و تأویل برخی از آیاتی که در باره اوامر و نواهی است که مصالح عدل و قسط را تبیین می کند هم عده‌ای فهمیدن. بخشی از تعبیرها هم که قیامت ظهور می کند همه می فهمن، در حالی که خدا فهمود تأویل قرآن را فقط خدا و راسخانه در علم می دانند. معلوم می شود تأویل از سنخ الفاظ و مفاهیم و معانی نیست که انسان با درس خوندن بفهمد. این یک. و وجود خارجی هست، اما نه وجود خارجی که مطابق آیه باشد، یعنی مصداق آیه باشد که خیلی ها فهمیدن و خیلی ها هم بعد می توانند بفهمند. این دو. و تأویلی که در این موارد 16 گانه به شمار آمده است، گرچه گفت وجود خارجی است، اما وجود خارجی مصداق این امر نبود. این که خضر سلام الله علیه گفت که چون نیاکان و اجداد یا پدر این کودکان یتیم آدمای خوبی بودند و خدا نخواست اینها محروم بمانند، من مأمور شدم که این دیوار را بازسازی کنم. خود اون فعل را کسی جستجو کند پی نمی برد به اینکه بکان ابوهما صالحا. این کلماتی که بین این دو بزرگوار رد و بدل شد، کسی این کلمات را جستجو کند و اجتهاد کند، نمی فهمد به اینکه کان ابوهما صالحا. باید از این کلمات و از این الفاظ و مفاهیم بالکل هجرت کند و از اون کار خارجی بالکل سفر کند تا بتواند به تأویل کار خضر پی ببرد. اگر کار عادی بود که موسی می‌فهمید و خضر سلام الله علیه و علی موسی علیه السلام گفت تو نمی‌توانی تحمل کنی، برای اینکه چیزی رو که نمی‌دانی حوصله سر میاد. صبر انسان به مقدار معرفت انسان است. فرمود معرفتت محدود است. من کاری نمی کنم در حیطه معرفت تو که تحمل کنی. وقتی بالاتر از معرفت تو بود، بالاتر از حوصله توست. وقتی بالاتر از حوصلت بود، حوصلت سرریز می کند. به سر میاد اعتراض می کنی. در این چی این بود؟ فرمود به کیفه تصبر و علی مالم توهیت به خبرا. تو چیزی را که احاطه نداری نمیتوانی خود را رام بکنی. تو آدم بی‌تفاوتی هم که نیستی، هرچه شد تماشا کنی که. تو بالاخره دنبال حقی. این کارهای ما هم حقانیتش ظاهرش روشن نیست. تا تعبیر نکنم، تأویل نکنم روشن نمیشود. تو هم که آرام نمیگیری و معنا ندارد. یک کسی بیاید در جلسه درس بشیند و بخواهد بفهمد و حرفی بالاتر از حوصله او باشد و اعتراض نکند، همون اصلا این شدنی نیست. چیزی بالاتر از ظرفیتت باشد و اعتراض و فریادت بلند نشود، این نیست. و کیفه تصبر علی ما لم تحط به خبرا. وقتی هم که دارد تأویل میگه دیگه ذالک تأویل ما لم تصدته. پس تأویل قرآن رأساً از سنخ تفسیر بیرون است، سنخ عین خارجی است و اون خارج را با درس خوندن نمیشه فهمید. برو انسان هزارها سال تو حوزه درس بخوند، ملای خوبی هم باشد، این نیست. مفسر قرآن شدن آسان است ولی مؤول قرآن شدن آسان نیست. اگر کسی بخواهد بفهمد قرآن چه میگوید، باید ارتباط تنگاتنگ با اهل بیت داشته باشد، چه از تأویل قرآن با خبر باشد. این که بعضی از بزرگان اهل دل گفتن به این که قرآن یوم القیامه با این که هزارها کتاب تفسیر ممکنه بر او بنویسن بکر می آید، سرش این است. همون یوم یعنی تأویله، قیامت تأویل قرآن روشن می شود. خیلی ها در آن خواب می بینن، ما داریم خواب می بینیم، این خواب ما تعبیر می خواد. اون چی که ماها بحث می کنیم تفسیر خواب است نه تعبیر خواب. اونه که مشکل رو حل می کند تعبیر خواب است نه تفسیر خواب. اینه که اگر کسی روایت را، اهل بیت را که کلام هم نور و خاک قبر اینها نور است و برکت است بررسی نکند، همه از قرآن نصیبش نمی شود. این مرتب دارد در تفسیر، مثل کسی که به یوسف صدیق سلام الله علیه مراجعه نکند، صدها سال بشد بحث کند سبع بقرات سمانه، این بقره چه بقره ایست، این سبع چه سبعی است، این سمان چه سمانی است، جمع است مفرد است، سمین یعنی چه، سمان یعنی چه، خب خودش معطل کرده. این به اون قحطی 7 سال و خرمی 7 سال پی نمیبرد. اگر هم کسی چندین سال زحمت بکشد به این که اینی ارانی اعصر و خمرا، این اعصر و متشلم وحده است، اثر یعصر و شفیل ماضی شیست، لازم است متعدی، اون مطلب رو نمی فهمد. این دارد رؤیا را تفسیر می کند نه تعبیر. کل قرآن تأویل دارد و تأویل کل قرآن پیش ذات اقدس اله و راسخینی در علم. حالا اون روایتی که از تفسیر عیاشی در دو روز قبل خونده شد که الان دو روز همین کتاب رو میاریم که اون روایت خونده بشه بهش نرسیدیم، اونا رو ملاحظه فرمایید. این بحث های قرآن شناسی کتاب شریف المیزان رو مراجعه فرمایید تا بعدها روشن بشود نقدی که بر سیدنا استاد وارد شده است، نقد کردن وارد است یا وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.